عرایزی که دیشب خدمت عزیزان داشتیم شنیدم بعضی دوستان ظاهرن بعد از جلسه فرموده بودن که فلانی ظاهرن توهم زده، مگر می شود که فرضاً یک نفر دانشجو چنان نامه‌ای بنویسد و مثلا صحنه سیاسی جنگ اونجوری بشه؟ اینهایی که ما خدمتون عرض کردیم از آثار مکتوب خود این افراد نقل کردیم، اون چرا که در مورد اون ظریف اشاره کردیم و نامه جناب آقای ولایتی، از کتاب‌های خود این آقایون من نقل کردم. متن کتاب خدای ظریف خاطرات ایشون و متن کتاب خدای ولایتی. توی کتابی هم که در مورد آقای هاشمی تدوین کردیم و تو هفته نامه 9 دی به صورت مقاله منتشر شد، اونجا هم همینا رو آوردیم، آدرسش هم رفرنسش هم اونجا ذکر کردیم. این مطالب منتشر شده و هیچ کدوم از این آقایونم که ما بهشون اشاره کردیم و این مطالب رو منتشر کردیم، مطالب رو تاکنون تکذیب نکردند، چه جناب آقای ظریف، چه آقای ولایتی، آقای هاشمی البته تا اون موقعی که در قید حیات بودند، یا بقیه آقایون. و مطالب دیگه هم که خدمتون عرض کردیم همینجور، یا اون چیزایی که نقل کردیم از کتاب راز قطعنامه، خب عرض شد که این کتاب الان بیش از 5 ساله که توی بازاره، بیش از 5 سال از انتشار این کتاب میگذره، 18 بارم تجدید چاپ شده و کسانی که توی این کتاب ما عمل کردشون رو در مقطع پایانی جنگ و پذیرش قطعنامه مورد نقد قرار دادیم، هیچ کدوم توی این 5 سال حتی یک خط هم برای ما جوابیه یا تکذیبیه نفرستادن. عناصر اصلی که مورد خطاب ما بودن، از آقای هاشمی بگیرید تا آقای رضایی، موسوی، خاتمی، نبوی و غیره، هیچ کدوم یک خط برای ما جوابیه ارسال نکردن یا تکذیبیه بفرستن که آقا مثلا فلان مطلبی که تو صفحه فلان کتاب گفتی به این دلیل غلط، صحیحش اینه. اینو من تو نامه‌ام که سال 93 برای خدای محسن رضایی فرستادم همونجا بهش گفتم. دو دوستان از ما سوال کرده بودن، حالا جواب سوال این دوستانم هست که گفتن در بعضی جاها شایع شده که مقام معظم رهبری راجع به این کتاب گفتن این خلاف است، این قصه چیه؟ اینو من تو سایت خودم توضیح دادم، اگه به سایت خودم مراجعه کنید اونجا مفصل توضیح دادم. نامه‌ای بود که تابستان 93 آقای رضایی به یک نشست دانشجویان بسیجی ارسال کرده بودن و تو اون نامه گفته بودن که همواره در مورد تحریفاتی که در مورد دفاع مقدس می شده من سکوت می کردم طی سالهای قبل، اما سال گذشته یک کتابی منتشر شد و در اون بعضی مطالب دفاع مقدس تحریف شده بود. من به مقام معظم رهبری گلایه کردم که چرا شما موضع نمی گیرید. ایشون به من فرمودند که شما خودت زمان جنگ فرمانده بودی، خودت چرا جواب نمیدی؟ و آقای رضایی در ادامه دعی میشه میگه که ایشان فرمودند که من این کتاب را خواندم و در حاشیه آن نوشتم این خلاف است. 3 کلمه فقط. خب من یه نامه چند روز بعد خطاب به خود ایشون نوشتم و به آدرس دبیرخانه مجمع برای ایشون ارسال کردم، گفتم شما یک همچین چیزی گفتید، البته اسم کتاب رو ایشون نبرده بود. بعضی سایت ها گفتن منظور آقای رضایی کتاب راز قطعنامه بوده، خودش اسم نبرده بود. گفتم شما یه همچین مطلبی گفتی، بعضی سایت هم اینجوری نقل کردن، شما اگه میشه لطف کنید بفرمایید دقیقا از مقام معظم رهبری چه سوالی کردید و پاسخ ایشون به سوال شما دقیقا چی بوده؟ خب هیچ جوابی به ما ندادن. بعد گفتم شما اگر به این کتاب ایراد و اشکالی دارید لطف کنید با ذکر شماره صفحات مربوطه بگید کجاش ایراد داره و استدلال خودتونم بگید تا ما تصحیحش کنیم. تا الان که 5 سال خورده‌ای داره میگذره یک خط هم آقای رضایی برای ما نفرستاده. و پیشنهاد مناظرم به ایشون داده بودم، گفتم که من آماده هستم که با حضرت عالی مناظره داشته باشیم در مورد قصه پایان جنگ، تا تا معلوم بشه که کی راست میگه و کیا حقایق رو از مردم پنهان میکنند، که خب به این پیشنهاد مناظرم تا الان جوابی داده نشده. و اون تیکه رو هم من هم اونجا جای دیگه هم گفتم خب اصلا رویه مقام معظم رهبری این نیست که راجب یک کتاب اینجوری نظر بده، سه کلمه بنویسه این خلاف است. خب این خلاف است یعنی چی؟ این به چه چیزی اشاره داره؟ و اونم کتابی که کتاب خاطرات نیست که، کتاب رمان و قصه نیست که، کتاب مستنداته، بیش از 300 صفحه مستنداته از منابع و مآخذ مختلف و همه با آدرس و رفرنس. بعد ما به بعضی دوستان میگفتیم، گفتیم خب این کتاب توسط کجا منتشر شده؟ انتشارات کیهان، مؤسسه کیهان. خب سرپرست مؤسسه کیهان کیه؟ آیه حسین شریعت مدار، منصوب از جانب رهبریست و هر سال هم با رهبری دیدار دارن، جلسه دارند. چطور میشه تو این چند سال حتی یک بار هم رهبری به ایشون تذکر نده راجع به این کتاب؟ یه تذکر، یا مثلا این کتاب رو فرض کنید دیگه چاپش نکنید، جلو چاپشو بگیرید یا جمعش کنید، کمون که بعضی جاها شایع کرده بودن این رو، یا اینکه مثلا فلان بخششو حذف کنید، فلان قسمتشو اصلاح بکنید. چطور حتی یک تذکر به ایشون داده نشده؟ ولی متاسفانه خب این شایعات رو پخش میکنن از ناحیه کسانی که جوابی ندارن برای مطالبی که تو کتاب آمده. چون نمیتونن جواب بدن، راهکاری که در پیش گرفتن این است که بیان کتاب رو خراب کنن توی اذهان عمومی و علیه جفسازی کنن. خب این توضیح راجب این دوتا موضوع. سایر آقایونی هم که حالا چه تو اون کتاب چه کتابهای دیگهی که مطالبی رو تو این چند شب خدمت عزیزان نقل کردیم ازش، هیچ کدوم جوابیه‌ای برای ما ارسال نکردن. مطالبی رو که از جناب آقای هاشمی توی راز قطعنامه گفتیم یا تو کتاب هاشمی رفسنجانی از نگاه دیگر، خب ایشون میدونید رویش این بود که اگر مطلبی چیزی خلاف واقع علیه ایشون جای بیان میشد، بلا فاصله یا ظرف 24 ساعت 48 ساعت تکذیب میکردن یا بعضن علیه اون کسی که مطلب خلاف گفته بود اعلام شکایت میکردن. ولی ایشون نه به چیزهایی که ما نوشته بودیم پاسخی دادن، نه تکذیبی کردن، نه اعلام شکایتی. در مورد خود جناب آقای روحانی هم همینجور. خب این کتاب 370 صفحه‌ای که امسال ما فایل پی دی افش رو تو فضای مجازی گذاشتیم، رو سایت خودم و رو کانالای خودم اینو از اواخر فروردین منتشرش کردیم. خب میبینید دیگه رویه جناب آقای روحانی و دفتر حقوقی ایش، معاونت حقوقی ایشون اینا، نهاد ریاست جمهوری، اینه که بلا فاصله تا بگی بالا چشتون ابروه از طرف شکایت میکنن میکشوننش دادگاه. چقدر نشریه و روزنامه و سخنران و نماینده مجلس و استاد دانشگاه و دانشجو و غیره رو تو این 5-6 ساله به دادگاه کشوندن اینا. یه مطلب علیهشون گفته بشه شکایت میکنن میکشونن دادگاه. ما 370 صفحه مطلب راجبه ایشون منتشر کردیم، از قبل انقلاب ایشون رو بردیم زیر سوال تا الانش. اینا اگر صحت نداشته باشه باید تا الان 10 بار ما رو میکشیدن به دادگاه دیگه. اگر اینا صحت نداشت، ما حرفمون غیر مستند بود، تا الان 10 بار ما رو تو دادگاه کشونده بودن. خب این یه توضیح که لازم بود بدیم خدمت عزیزان و اون دوستانی که هر جایی فکر میکنن به قول اونها ما توهم زدیم و چیزهای غیر واقعی داریم میگیم مطرح کنن. هیچ مشکلی نیست، سوال کنید و اگر جایی رو فکر میکنید ما داریم خلاف میگیم تذکر بدید. ما استقبال میکنیم از تذکرات و انتقادات دوستان. مطلب جنگ رو خب دیشب دیگه تقریبا جمعش کردیم. یه چند تکه میمونه از برخی مسائل مربوط به آیه هاشمی که اینا رو اگر یه تذکری بدیم و مروری بکنیم بد نیست. یکی از مطالب که تو تاریخ این 4 دهه بعد از پیروزی نقش‌های مؤثری تو بعضی جنبه ها داشته، ارتباطات آقای هاشمی با آقای بهزاد نبوی است، روابط این دو با هم دیگه. خب خب بهزاد نبوی میدونید ایشون یکی از اعضای ارشد کجاست؟ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به اصطلاح جناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. البته الان که یک جناح بیشتر نیستن، از حدود سال 70 به این ور دیگه فقط یک جناح هست و یک تشکله. آقای بهزاد نبوی نقش های مختلفی تو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بازی کرده. سال 59 ایشون از طرف دولت شهید رجایی آن در مذاکرات با آمریکا تو الجزایر اعزام میشه، یه تیمی به سرپرستی های نبوی میرن اونجا راجب قصه گروگان های آمریکایی و ادعاهای دو طرف علیه هم دیگه میرن میشینن صحبت میکنن و به جمع‌بندی میرسن که تحت عنوان بیانیه الجزایر یا توافق الجزایر توی دی ماه 59 به اصطلاح صادر میشه نتیجهش. و با کمال تأسف بیانیه به گونه ای تنظیم شده که بخش عمده ایش به نفع آمریکاست و علیه جمهوری اسلامی ایران. و بعضی از نماینده های مجلس همون موقع میخوان این قصه رو تو مجلس پیگیری کنن، به اصطلاح تحقیق و تفحصی بکنن، یه انقلتی روی محتوای این بیانیه بیارن تو مجلس مطرح بشه جزئیاتش، که خب آقای هاشمی نمیذاره عملا جلوی این قصه رو میگیره و همون بیانیه رو میکنن مبنای کار و به اصطلاح رسیدگی به اختلافات ایران و آمریکا، که بسیاری از چیزایی که ما میخواستیم محقق نشد و به ضرر ما تموم شد. یکی از ترفندهایی که آقای بهزاد نبوی تو این بیانیه به کار میبره علیه جمهوری اسلامی و به نفع آمریکا این بود که ما چندین میلیارد دلار از آمریکایی‌ها وام گرفته بودیم مال زمان شاه و با یه درصد بهره کمی این وام رو به اصطلاح به صورت اقساطی پرداخت میکردیم. خیانتی که آقای بهزاد نبوی میکنه تو اون مذاکرات و تو بیانیه الجزایر اینه که میان به این عنوان که ما نباید وابسته به آمریکا باشیم و هیچ گونه ارتباط اقتصادی نمیخواد با اونها داشته باشیم و بدهی به اونها داشته باشیم، تمام وام رو تبدیل به حال میکنن و به آمریکا برمیگردونن. در جایی که چند ماه جنگ شروع شده، ما محدودیت منابع داریم و به این ارز خارجی برای امور کشور و جنگ نیاز داریم، اما ایشون با فریب دادن افکار عمومی و دولت ما نباید وابسته به اینا باشیم، این وامو برگردونیم بهشون، ما زیر دین اینا نباید باشیم. با این توجیه چند میلیارد دلار وام با بهره بسیار کم رو برمیگردونن به آمریکا. این یه قلم از خیانتایی است که بهزاد نبوی توی بیانیه الجزایر میکنه. به اضافه اینکه بازگشت اموال شاه به ایران جدی پیگیری نمیشه، طلبهای ما از آمریکایی‌ها تو خریدهای تسلیحاتی که از قبل انقلاب داشتیم و به ما نمیدادن این جدی مطرح نمیشه اصلا تو این ماجرا. یعنی چند مورد خیانت ایشون میکنه تو پوشش انقلابیگری در ظاهر انقلابی و نتیجهش میشه خسارت برای جمهوری اسلامی. این شخص اون وقت تو سال 60 تو ماجرای انفجار دفتر نخست وزیری 1360 که رجایی و با هنر به شهادت میرسن، عامل بمبگذاری تو این ماجرا کیه؟ مسعود کشمیری، کسی که اون کیف حاوی بمب رو تو جلسه میاره میذاره کنار پای شهید رجایی و بعدم از جلسه خودش به بهانه این که برم چای بیارم خارج میشه و از ساختمون خارج میشه، فرار میکنه میره، که جزء تشکیلات هم با منافقین ارتباط داشته، به اونا وصل بوده و هم طبق اسنادی که بعدها مشخص میشه ایشون از سالها قبل با سازمان سیای آمریکا هم ارتباط داشته. خب عامل اصلی معرفی مسعود کشمیری به نخست وزیری کیه؟ آقای بهزاد نبوی. حدود یک هفته بعد از انفجار دفتر نخست وزیری، حزب توده، سران حزب توده کیانوری و عمویی خبریو که از کاگبه گرفته بودن، سازمان جاسوسی شوروی، سرویس اطلاعاتی شوروی، اون خبر رو میان به یکی از مسئولین جمهوری اسلامی اطلاع بدن. یعنی روزها خبر بهشون داده بودن که آقا این خبر رو برید به یکی از مسئولین جمهوری اسلامی بدید، که اینا میان به آقای هاشمی که اون موقع رئیس مجلس بود میدن. خبر چیه؟ آقای بهزاد نبوی با سازمان سیای آمریکا ارتباط دارد. منبع اطلاعاتی سازمان سیاست. یعنی چی؟ کسی که وردست نخست وزیر و رئیس جمهور بوده، تو رده بالای دولت حضور داره. سازمان اطلاعاتی شوروی میده این که این آدم با سازمان سیا مرتبط. خب سازمان جاسوسی کاگبه میدونید نفوذ بسیار زیادی تو کشورهای مختلف داره، تو سرویس‌های اطلاعاتی مختلف دنیا. اینا تو سازمان سیا نفوذی داشتن، تو FBI آمریکا نفوذی داشتن، تو MI6 انگلیس نفوذی داشتن، تو MI5 انگلیس نفوذی داشتن و خیلی جای دیگه. یعنی از اخبار سری این سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و جای دیگه خبر دارن. مثل یه نمونهش بگیم الریچ ایمز، یکی از مدیران سازمان سیا رو اینا جلب همکاری کرده بودن تو ستاد سازمان CIA آمریکا. اینا این آدمو جلب همکاری کرده بودن، اخبار سری سازمان سیا به دست اینا میرسیده. حدود 9 سال از این آدم استفاده میکردن، یکی از مدیران سازمان سیا. تو چه بخشی؟ تو اون بخشی از سازمان سیا که روی هدف شوروی و بلوک شرق کار میکرده. این آدم اونجا شناسایی کردن، روش کار کردن، خریدنش به قول معروف شده عامل اونا و اخبار و اطلاعات درون CIA رو به اینا اطلاع میداده. یا آقای رابرت هانسون، یکی از مدیران ارشد FBI آمریکا، سازمان ضد جاسوسی آمریکا، که اینا روش کار میکنن، میخرنش، جلب همکاریش میکنن و 15 سال ازش استفاده میکنن. یا معاون سرویس MI6 انگلیس رو، کیم فیلبی، یعنی نفر شماره 2 سازمان MI6 انگلیس، اینتلیجنس سرویس انگلیس، آدم روسا بوده، سالهای سال به کاگبه وصل بوده، برای اینا جاسوسی میکرده تو داخل سازمان جاسوسی انگلیس، نفر شماره 2 این تشکیلات، نفوذ اینجوری اطلاعاتی تو جای مختلف داشتن روسا. خب بعد سازمان اطلاعاتی که چنین نفوذی توی CIA داره میاد خبر میده که جناب بهزاد نبوی وصل به سازمان سیاست، منبع اطلاعاتی اوناست. آقای هاشمی چیکار میکنه؟ به جای اینکه این خبر رو بیاد به امام اطلاع بده یا به مسئولین دیگر کشور اطلاع بده یا به مسئولین اطلاعاتی جمهوری اسلامی بده که آقا چنین خبری راجبه این آدم اومده، شما برید روش پیگیری کنید ببینید راست دروغ چیه، ها پیگیری کنید، این بدیهی ترین کاریست که میباید ایشون انجام بده. ولی هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنه. چیکار میکنه؟ خبر رو یک راست میبره میذاره کف دست خود بهزاد نبوی که این گزارش راجب شما اومده. بعد توی نماز جمعه تهران میاد تمام قد از بهزاد نبوی دفاع میکنه، همون چند روز بعدش، که بله دشمنان رجایی و باهنر رو از ما گرفتن با ترور و فلان، حالا میخوان برادر انقلابی جناب آقای مهندس بهزاد نبوی رو ترور شخصیت بکنن، علیه ایشون شایع میسازن و فلان و اینا، این عنصر انقلابی رو میخوان از ما بگیرن. تمام قد ازش دفاع میکنن. چه موقع؟ موقعی که دادستانی انقلاب شهید قدوسی به بهزاد نبوی مشکوک میشه توی ماجرای انفجار دفتر نخست وزیری و بنا داشت که دستگیرش بکنه به عنوان مظنون اصلی این ماجرا، همون چند روز بعد از انفجار، که مهلتش نمیدن شهید قدوسی رو، 6 روز بعد از انفجار دفتر نخست وزیری اون رو هم شهیدش میکنن. تا میفهمن که قراره یه مهرشون دست رو میدن به منافقین، چون منافقین با CIA مرتبط بودن دیگه، بعدها مشخص میشه که بمب کار گذاشته شده توی دفتر حزب جمهوری اسلامی 7 تیر 60 و بمب کار گذاشته شده توی دفتر نخست وزیری 8 شهریور 60، این دوتا بمب رو منافقین از سازمان سیا گرفتند، همکاری مشترک منافقین با سازمان سیا آمریکا. اونا خط میدن که فلانی را بزنید،
قدسی رو شهید میکنن 14 شهریور، در صورت که بنا داشته تو همون چند روز بهزاد نبوی رو به عنوان مظنون اصلی انفجار دستگیر کنه. یک سال بعد از انفجار یعنی شهریور سال 61 یه مصاحبه خبرنگارا با بهزاد نبوی میکنن، راجع به از ایشون سوال میکنن. تو مصاحبهش برمیگرده میگه چی؟ میگه آره من اون روز اصلا از این جلسه خبر نداشتم، من نمیدونستم چنین جلسه قرار تشکیل بشه، اصلا کجا قرار تشکیل بشه، نه از جلسه خبر داشتم و نه از محلش. خب تو مصاحبه شهریور 61ش اینجوری میگه، در صورتی که مستند پرونده ناتمام رو اگر دیده باشید با یه سری افرادی که اون موقع بودن و راجع به این قضایا در حواشیش خبر داشتن رفتن مصاحبه کردن و یه فیلم مستند ساختن. دو نفر از کسانی که باهاشون تو این مستند مصاحبه میشه و حرفاشون راجع به این قضیه انفجار رو میگیرن، یکیش مرحوم آقای عسکرالادی است و یکم حاج آقای سالک که الان نمونده مجلس هستن. آقای عسکرالادی میگه که همون روز، روز 8 شهریور 60، بهزاد نبوی چی گفته بود تو مصاحبه؟ گفته بود من اصلا خبر نداشتم دیگه، نه از جلسه خبر داشتم نه اینکه کجا تشکیل میشه فلا اینا. آقای عسکرالادی میگه که همون روز بهزاد نبوی 2-3 بار به من زنگ زد که امروز یه جلسه مهمی تو نخست وزیری است، شما هم باید شرکت کنی، پاشو بیا. میگه من بهش گفتم که خودم اینجا جلسه دارم، چون ایشون اون موقع وزیر بازرگانی بود دیگه تو دولت موسوی. میگه بهش گفتم که من خودم امروز جلسه دارم نمیتونم بیام. میگه یک 2 بار دیگه زنگ زد، نه امروز جلسه مهمی حتما شما باید شرکت کنی بیاید. میگه برنامه‌اش این بود که ما رام بکشونه اونجا که تو انفجار ما هم از بین بریم. این شبیه به همون کاری که محمد رضا کلاهی تو انفجار حزب میکنه 7 تیر، یک یکی زنگ میزنه به افراد، باهاشون تماس میگیره که آقا 7 جلسه مهمیه تو دفتر حزب، حتما شما هم باید شرکت کنید، دونه دونه افراد رو محل حزب که تو انفجار از بین برن. یعنی میگه 2-3 بار به من زنگ میزنه که امروز جلسه مهمی است، شما هم باید شرکت کنید. این از این دروغی که اینجا گفته. و مصاحبه‌ای که با حاج آقای سالک میشه، ایشون میگه که صدای انفجار که اومد 8 شهریور من دویدم به طرف ساختمون نخست وزیری که این انفجار چی بوده. میگه رسیدم پای پله‌های نخست وزیری، دیدم بهزاد نبوی داره به سرعت از پله‌ها میاد پایین. گفتم کجا فرار میکنی مردک؟ میگه با خیلی شتاب زدگی و حراس و اینا گفت کشمیری شهید شد، کشته شد، کشمیری کشته شد. بعدها تو مصاحبه های بعدیش که میکنه میگه که بله حراست نخست وزیری آمدن من رو هدایت کردن به بیرون از ساختمان به طرف مجلس. درسته دروغ میگه، خودش میدو از ساختمان میاد پایین و فرار میکنه. مسئولین حراست آمدند و من را هدایت کردند، چون اینم از اون دروغایی که تو این سالهای اخیر گفته. خب تو از کجا فهمیدی که کشمیری کشته شد؟ کی اصلا از تو راجب کشمیری پرسید؟ چطور تو جلسه اون همه آدم بودن راجب هیچ کدوم چیزی نمیگی، فقط میگی کشمیری کشته شد، کشمیری کشته شد؟ از رجایی هیچی نمیگی، از باهنر هیچی نمیگی، از بقیه چی نمیفهمی، کشمیری کشته شد، کشمیری کشته شد. یعنی چی؟ یعنی ذهن مخاطبین افراد اصلا به سمت کشمیری نره که اون بتونه راحت فرار کنه کشور خارج. بعد همون روز خود بهزاد نبوی و سازگارا رفیقش اینا میان یه مقدار از این خاکستر و خاکای توی محل انفجار جمع میکنن توی کیسه نایلون میریزن، میگن این خاکستر شهید کشمیریه، جسدش سوخته شده خاکستر، این خاکسترشه. اینم برای فریب مردم مسئولین اون کیسه خاکستر رو جمع میکنن که کسی دنبال جسد کشمیری هم نباشه. عجب، چطور فقط کشمیری تو اون جلسه سوخت، جسدش هم خاکستر شد، این خاکسترش؟ خب رجایی باهنر که همونجا بودن جفتشون هم سوختن ولی جسدشون هست، جسد جفتشون هست ولی سوخته، چطور اینا خاکستر نشدن؟ مگه استخون آدم به این راحتی میسوزه و پودر میشه با یه آتیش؟ ولی براش خاکستر جمع کرد، این جسد کشمیری خاکستر شده که کسی سراغ کشمیری رو نگیره تا اون بتونه راحت فرار کنه بره. این صحنه سازی های آقای بهزاد نبوی است برای فراری دادن کشمیری و انقلابش هم حالا من آوردم، یه مقدار توی کتاب راز قطعنامه آوردم، هم توی کتاب هاشمی رفسنجانی آوردم ذکر کردم که این آدم اصلا از قبل انقلاب طبق چیزایی که خودش تو چند تا مصاحبه گفته، خانوادهش یه خانواده سلطنت طلب بودن از قبل انقلاب، پدر مادرش سلطنت طلب طرفدار حکومت پهلوی، یه خانواده مرفه بالا شهری سلطنت طلب، و خودش هم یه آدم لادین بدون هیچ افکار مذهبی. با کی قبل انقلاب چفت میشه؟ با شایان، یه آدم به اصطلاح ماویست، کمونیست طرفدار ماو، با اینا یه گروه تشکیل میدن و فعالیت مثلا پنهانی علیه حکومت شاه میکنن. هیچ گونه افکار مذهبیشون قبل انقلاب نداره، این اصلا اهل دین و مذهب و خدا و پیغمبر و اینا نیست، افکار الهادی و کمونیستی داره. بعد تا میگه قرار بوده یه عملیاتی بکنن، مثلا یه تعداد پوسته نارنجک تراشکاری کرده بودن، آماده کرده بودن که برای عملیات استفاده بکنن، که خلاصه لو میرند و ساواک دستگیرشون میکنه. توی یه مصاحبه میگه که آره اون روزی که اومدن من رو دستگیر کنن، ما رو تو اون خونه مثلا خونه تیمی که بودیم دستگیر کنن، صبح زود پا شدیم دم اذان برای نماز و اینا، دیدم بیرون از پنجره نگاه کردم، دیدم بعد دور تا دور مامورا با مسلسل و اینا خونه رو محاصره کردن، هیچ راه فراری نبود و خلاصه من سیانو رو برداشتم، ولی اومدن دستگیر کردن، ما رو دستگیر کردن انداختن زندان. دم اذان پا شده بودیم برای نماز، آقای بهزاد نبوی شما اصلا اهل نماز نبودی، اهل خدا پیغمبر نبودی، داری با یک گروه کمونیست همکاری میکنی، اصلا عقاید مذهبی نداری، برای نماز پا شده بودی. چند سال بعد از دستگیریش توی زندان تازه اهل دین و مذهب و نماز میشه، این چیزیست که خودش بعدن تعریف میکنه، که چند سال بعد تازه توی زندان نماز خون میشه. اومد روز دستگیری محاصره خونه تیمی پاشده بودیم برای نماز، کدوم نماز؟ مرجع تقلیدش تو زندان اونایی که احکام اسلامی و مسائل اسلامی رو براش تشریح میکنن کیان توی زندان؟ مسعود رجوی، موسی خیابانی، سرکردگان منافقین، اینا براش مسائل اسلامی رو تو زندان تشریح میکنن. این آقا اون وقت میشه یکی از سران سازمان مجاهدین انقلاب، بعد انقلاب میاد توی حکومت. حالا طبق نقلی قبل از انقلاب ایشون توی برهه‌ای توی شرکت مخابراتی پوششی آمریکایی مدت کار میکرده تو ایران، شرکتی که خدمات مخابراتی و الکترونیکی میده به کجا؟ به سایت‌های اطلاعاتی آمریکا تو شمال ایران. این سریالی که این چند شب شروع شده، ملاهای شنقبری، بله، دارن نشون میدن. دو تا سایت مهم آمریکایی‌ها تو ایران داشتن دیگه، یکی تو بهشهر مازندران، یکی هم کپکان خراسان، سایتایی که مستقر کرده بودن رو ارتفاعات شمال ایران علیه روسا، خاک اونا رو کنترل میکردن، چه مخابراتشون رو، چه پروازهای هواپیماهاشون رو، چه آزمایشات هسته‌ایشون رو از طریق این سایت ها کنترل میکردن. اون شرکت پوششی خدمات میده به این سایت های اطلاعاتی آمریکایی. بعد بهزاد نبوی از کجا وصل شده به اینجا؟ این سوابق آقای بهزاد نبوی است. بعد ایشون تو 8 سال جنگ میشه مغز منفصل و متفکر آقای میرحسین موسوی، یکی از افرادی که در ممانعت دولت برای پشتیبانی جدی از جبهه ها نقش مؤثری داره، آقای بهزاد نبوی است تو 8 سال جنگ، که تا بتونه در کار پشتیبانی دولت از جبهه ها خرابکاری میکنه، کارشکنی میکنه. یا چند نمونهشو من تو کتاب راز قطعنامه ذکر کردم. شهید رجایی اینو از دوران زندان میشناخته، به عنوان اینکه یه آدم مبارزی است که دستگیر شده تو زندان افتاده، از اون دوران میشناخته، رو همون حساب بهش اعتماد کرده بوده، به عنوان اینکه یه آدم انقلابی است که دستگیر شده اومده زندان و اینا، اعتمادش بر اون مبنا بوده. متاسفانه خب شناختا خیلی عمیق نبوده دیگه، و اونام از پشت پرده این آقا خبر نداشتن که پشت پردش چیه. مثل بعضی افراد که الان هر از گاهی دستگیر میشن، جناب دوری اصفهانی تو تیم مذاکره کننده هسته‌ای مثلا رفته مسائل مالی و بانکی مذاکرات رو به گونه‌ای تنظیم بکنه که منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه، توافقی حاصل بشه که مشکلات مالی و بانکی ما حل بشه تو اون توافق. اما پشت صحنه چیه؟ آقا وصل به سازمان جاسوسی انگلیسه، داره از انگلیسی ها حقوق ماهیانه میگیره، به پول الان ما میشه یه چیزی تقریبا هولوش ماهی 100 میلیون تومان از اونا پول میگیره که متن توافق به گونه ای تنظیم بشه که مسائل مالی و بانکیش به ضرر ما و به نفع آمریکا و متحدینش باشه و همین کارم میکنه. بله عرض کردم آقای ظریف گفت ایشون فرد وطن پرستیست، گفتیم خود آقای ظریف هم ما گواهی میدیم مثل دوری اصفهانی وطن پرسته. بله جیسون رضاییان هست و دیگران اینجوری کار میکنن سازمان های اطلاعاتی دنیا، دشمن بیکار نمیشینه که. خب چی داشتیم میگفتیم از آقای بهزاد نبوی؟ کارشکنی هاش در دوران جنگ. یه نمونه شو مثلا آقای رفیق دوست نقل میکنه، میگه مثلا تو دوران جنگ ما دیدیم نیاز به یه خودروی داریم که بتونیم مثلا تیربار 23 ضد هوایی رو روش سوار بکنیم و اون خودرو بتونه مثلا تکونها و ضربات اینو تحمل بکنه و ازش تو جبهه بتونیم استفاده کنیم، یا مثلا برای خمپاره روش سوار بکنیم بتونه شلیک کنه اینا. یه رفتیم بررسی کردیم یه کامیون مثلا بنز رو دیدیم برای چنین منظوری اون مفیده، میتونه این نیاز ما رو برطرف. از وزارت صنایع که جناب بهزاد نووی بود قیمت گرفتیم، آقا این کامیونا رو چقدر میتونی برای ما بزنی؟ مثلا دونه فلان قدر. میگه رفتیم خود آلمان، اونجا از شرکت سازندش، کمپانی سازندش قیمت گرفتیم، دیدیم کلی تفاوت قیمت داره، قیمتی که اون میده با قیمتی که اینا میده. اومدیم گفتیم که ما چیز میکنیم، این تعداد از اینا میخوایم، نامه زدیم به نخست وزیر میرحسین که آقا این تعداد ما میخوایم بگیریم برای جبهه ها و با این قیمت. نذاشتن، گفتن نه از طریق وزارت صنایع باید اقدام کنید، نذاشتن انجام بشه. آقای بهزاد نبره. یا یه جا دیگه نقل میکنن که این بعضی افراد مال هیئت امنای مسجد قبای تهران، یکشون نقل کرده بود که اینو تو راز قطعنامه آوردیم، تعریف کرده بود که ما رفتیم بازدید از مناطق جنگی، دیدیم این بیچاره های رزمنده رو که مجروح شدن از خط مقدم میارنشون به عقب که به بیمارستان اینا برسونن، با این وانت نیسان هایی که کمک فنرهای خشکی دارن و تو هر دست انداز و چال و چوله میفته این بچه ها میرن بالا و میفتن با این اینا تا از خط مقدم بیان عقب، جنازه شون میاد عقب دیگه، چیز سالم دیگه نمیمونن. میگه رفتیم آلمان، اونجا یه فولکسی دیدیم برای آمبولانس، فولکس آمبولانسی دیدیم، چیز مناسبیست به درد جبهه میخوره، توشم مجهزه، داخل همون ماشین میتونن عمل جراحی انجام بدن. اونو چیز کردیم قیمت و اینا، اومدیم نامه زدیم به نخست وزیر که آقا ما مثلا اینقدر تعداد از این آمبولانس ها میخواییم برای جبهه بیاریم، هیچی هم از شما نمیخواییم، پولش هم خود مردم میدن، پولش خودمون میدیم، از شما هیچی نمیخواییم، شما فقط اجازه بدید ما اینا رو بیاریم وارد کنیم. جناب نخست وزیر مخالفت میکنند و امثال اینها. اینهای بهزاد نبویست که پایان جنگم، تو اون مقطع یکی دو ماه پایانی جنگ، وقتی ستاد کل قوا رو امام به آقای هاشمی میگه به اصطلاح ترکیبش رو تشکیل بدید برای پشتیبانی همه جانب از جبهه و فلان و اینا، آقای هاشمی میاد رفیق دوست رو میذاره کنار، رفیق دوست وزیر سپاه بود دیگه، این کارهای پشتیبانی جبهه رو برای بسیج و سپاه رفیق دوست انجام میداد دیگه، مثلا تهیه سلاح و مهمات و ملزومات جبهه و اینا، اینو میذارن کنار، به جاش بهزاد نبوی رو میذاره مسئول لوجستیک ستاد کل، این آدمی که اصلا اعتقادی به جنگ و ادامه جنگ نداشته و دنبال خاتمه جنگ. این آدم میکنه مسئول لوجستیک ستاد کل. میر حسین موسوی میکنه رئیس ستاد کل. خاتمه جنگ به هیچ عنوان نیست. خاتمی رو میکنه مسئول تبلیغات ستاد کل. و بقیه افراد هم همجور. یعنی تمام آدم هایی که هیچ کدوم با ایده امام موافق نبودن و بلکه مخالف بودن رو میاره پست و سمت بهشون میده. یعنی برای ختم جنگ و تسهیل تحمیل جام زهر به امام این مهره رو میاره میچینه و استفاده میکنه. بعد از جنگ هم حالا این روابط ادامه داره دیگه. ارتباطات آقای هاشمی و آقای بهزاد نبوی همچنان تا دهه 90 ادامه داره. تو قضایای انتخابات سال 84 اگر خاطرتون باشه، وقتی انتخابات به دور دوم میکشه، رقیب یکیش هاشمی است، یکی هم احمد نژاد، رفتن دور دوم. آقای بهزاد نبوی اطلاعیه میده و دعوت میکنه از گروه های اصلاح طلب که همه بایستی زیر بیرق آقای هاشمی جمع بشیم و به ایشون رأی بدیم. دعوت میکنه از همه هوادارانشون که به آقای هاشمی رأی بدیم. ارتباط متقابل دیگه. چند بار هاشمی تو دوران ریاستش بر مجلس جلوی استیضاح بهزاد نبوی یا میگیره یا به نفعش موضع میگیره و نمیذاره که برکنار بشه. یکی دو بار نماینده ها در موقعی که بهزاد نبوی وزیره استیضاحش میکنن، آقای هاشمی میاد در دفاع از بهزاد نبوی نطق میکنه و باعث میشه که اون رأی اعتماد بگیره و جلوی برکناریشو میگیره. اینجا هم جبران میکنه دیگه. اینجا هم متقابلا بهزاد نبوی سال 84 در جناح آقای هاشمی ظاهر میشه و تا این اواخر هم سال 88 هم ارتباطات برقرار بود. توی اون فتنه 88 خب اونا همه زیر بیرق آقای هاشمی جمع شده بودن دیگه و حمایت میکردن. این یکی از مطالب. خب دیگه از جناب هاشمی با فعلا جمعش بکنیم. قضایای سال 88 هم که خب دیگه خیلی نیاز به توضیح نداره و فکر میکنم اغلب دوستان دیگه خودشون یادشون هست مسائل اون موقع رو. طرح و ایده به اصطلاح مقابله با رئیس جمهور وقت، عنصر اصلی و محور اصلیش آقای هاشمی بود دیگه. میگه ما باید همه امکاناتمون رو به کار بگیریم تا این رو زمین بزنیم و برکنارش کنیم. اون قصه جلسه اردیبهشت 87 در آمریکا رو گفتم براتون، مال ابراهیم یزدی شرکت کرده بود. طرح کلید زدن امکان تقلب در انتخابات از کی زده میشه؟ اردیبهشت 1387، یعنی لز برگزاری انتخابات توی آمریکا با حضور افسران ارشد سازمان سیای آمریکا و دو سه نفر از ایران که یکیش آقای ابراهیم یزدی است، دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل گروهک آمریکایی نهضت آزادی، جانشین مهندس بازرگان. تو اون جلسه تصمیم گرفته میشه که ایده تقلب در انتخابات رو از حالا باید کلید بزنیم تا افکار عمومی مردم ایران آماده بشه برای انتخابات، که وقتی سر انتخابات گفتیم آقا تقلب شده، از قبل مردم ذهنیتشون آماده باشه برای این قصه. تصمیم رو آقای دکتر ابراهیم یزدی میاره داخل کشور و با آقازاده معروف مطرح میکنه. بله میمه میگه قرار شده قصه امکان تقلب در انتخابات از حالا مطرح کنیم تو جامعه، منتها ما اگر نمیپذیرن. چرا؟ چون ما خیلی پایگاهی بین مردم نداریم. اما بابای جنابالی اگر بیاد این رو مطرح بکنه تو جامعه جا میفته. بعد میبینید که جناب هاشمی چند وقت بعدش میاد توی جلسه دیداری این قصه رو مطرح میکنه اونجا، امکان تقلب در انتخابات رو، و بعد از مدتی هم توی نماز جمعه تهران این رو مطرح میکنن، هفتش ده ماه قبل از انتخابات. این طرحی که توی سازمان سیای آمریکا تصویب شده اینجا توسط ایشون اجرا میشه. زمینه روانی لازم رو بین مردم به وجود میارن تا خرداد 88 زمینه آماده باشه. وقتی گفتن تقلب شده، خیلی از مردم باورشون بشه که آره از قبل قرار بوده اینا تقلب کنن. و اون 19 خردادی که به رهبری میزنه نامه بدون سلام و سلام و اینا و به واقع رهبری رو تهدید میکنه ایشون تلویحاً، متن نامه متن تهدیدی است دیگه، محتواش مضمونش اینه که حالا این کارهایی که من میگم اگه نکنی آره آتش فشانهایی که از سینه های سوزان مردم به پا میخیزد، نمیدونم دودش از حالا قابل مشاهده است و فلان و اینا، توی خیابونها و دانشگاه الو بل خواهد شد. این چی؟ کارهایی که میگم نکنی مملکت رو به آشوب میکشانیم، معناش اینه دیگه. نامه نامه تهدیده. خب بالا علارغم خسارات سنگینی که به کشور و نظام وارد کردن، به لطف خداوند توی توطئه‌شون موفق نشدن. بعدها بهزاد نبوی نقشه رو میگه چیه، هدف چی بوده. میگه برنامه ما این بود که میرحسین موسوی رو رئیس جمهور کنیم، خاتمی رو رهبر کنیم و قانون اساسی رو هم عوض کنیم. این نقشه سال 88 این بود، میرحسین موسوی بشود رئیس جمهور، سید محمد خاتمی هم بشود رهبر جمهوری اسلامی، قانون اساسی رو هم عوضش کنه. اینو من آدرسش آوردم تو این کتاب هاشمی آوردم. متاسفانه آقای لاریجانی هم سال 87 قبل از انتخابات، چند ماه قبل انتخابات، یه جلسه‌ای برگزار می‌کنند با عنوان 30 سال قانونگذاری یا 3 دهه قانونگذاری در جمهوری اسلامی، چیزی تقریبا با این عنوان، و همه نماینده‌های مجلس از سال 58 تا اون موقع رو مثلا دعوت می‌کنن، همه تیپ آدمی. و توی اون جلسه محتوای اصلی و سخنرانهای اصلی اون جلسه همه علیه دولت وقت موضع‌گیری میکنند و به واقع دولت وقت رو زیر سوال میبرند. حالا نه این جلسه رو بعدن به حضرت آقا میدن، ایشون خیلی ناراحت میشن و ظاهرا پیامی برای آقای لاریجانی میفرستن که این کار بی ربطی بود که انجام دادید و هزینه هایی هم که برای این کار انجام گرفته شبهه داره، هزینه ای که از خزانه بیت المال به واقع برای این کار هزینه شده اینم محل شبهه است. سال 87 بله، چند ماه قبل از انتخابات. خب دیگه بهزاد نبوی توی قضایای فتنه 88 خب محاکمه شد، جز دستگیر شدگان بود، 5 سال هم زندان گرفت، زندان بود، 5 سالش که تموم شد اومد بیرون. الان بیرونه، هر از گاهی هم این رسانه های به اصطلاح اصلاح طلب میبینید باش مصاحبه میکنن، بعضا عکسش رو صفحه اول نشریهشون میندازن و نظراتشون رو تو رسانه هاشون منعکس میکنند. هنوز هستش.
هر قضیه رهبر رو نباید خرج این قضایی کرد و مثلا یه بار یه جایی دیدم که آقا از رهبری دعوت بشه بیام 22 سخنرانی بکنم، مثلا این کار غلطه باید یه همچین چیزی رو اداره اینجا نشد بنشه. مثلا یه نمونهش که امام اگر ما خودمون بخوایم هر گونه ها رو از گدوش رهبر جامعه ورداریم و یه کمکی بدیم چون رهبری حرفا رو زدن، آتیش به اختیار، آتیش به اختیار، مصادیقشون میخوام اجازه کمک بکنن، حرفا رو رهبری زدن، کارتشون نگردن، دولت خائن تو مواضع مختلف نه تضمین گرفتن نه گوش کردن. آقا می فرمان آتیش می زنیم میگه منقل دارش، آقا من خوش می خوش می
سالتون اینه چه باید کرد دیگه. بله
کمک به رهبری به اینکه ما ورود بکنیم به اقدام بکنیم مصادیق.
بله خود حضرت آقا خب چند بار فرمودن تو همین حداقل دو سه سال اخیر اون بحث حمایت ایشون از تشکل‌های مختلف فرهنگی در سراسر کشور که به صورت خودجوش فرمودن که من اطلاع دارم تو شهرها نقاط مختلف کشور تشکل‌های مختلفی است که خود اینها خودجوش دارن فعالیت میکنن کار میکنن و ایشون اعلام حمایت کردن از اینجور فعالیت‌ها و بحث روشنگری و بصیرت افزایی رو هم که ایشون بارها مطرح کردن، مخصوصا بعد از قضایای فتنه 88، این که باید سطح آگاهی و بصیرت مردم افزایش پیدا بکنه، تحلیل صحیح داشته باشن، این رو بارها فرمودن. بحث نیروهای آتش به اختیار رو سال گذشته مطرح کردن، چه آتش به اختیار فرهنگی چه سیاسی، یعنی ایشون مطرح کردن تنها قصه فرهنگی نیست، تو بُعد سیاسیش و ابعاد دیگه هم این نیروهای آتش به اختیار میتونن کار بکنن وقتی میبینن که مسئولین مربوطه به وظایف خودشون عمل نمی کنند. و اون مطلبی رو هم دیشب خدمتتون عرض کردیم، اون خاطره دیو که از مرحوم آیت الله خزعلی نقل کردیم براتون، یه بار دیگه تکرارش میکنم در پاسخ به همین سال، که ایشون گفته بودند رفتیم خدمت مقام معظم رهبری، در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، و به خدمت حضرت آقا عرض کردیم که ما داریم هر از گاهی علیه آقای خاتمی موضع‌گیری میکنیم، سخنرانی میکنیم، نمیدونم افشاگری میکنیم، امثال اینها، ما تابع حضرت عالی هستیم، شما رهبرید، اگر بفرمایید ما کاری نمیکنیم، هر جور شما دستور بفرمایید ما تابعیم. ایشون بعد اون قضیه چیز رو میفرمایند که زمانی که امیرالمومنین علیه السلام سکوت میکرد، سلمان و ابوذر و مقداد و اینها فریاد میدن، عمار فریاد میزدند. یه جایی امیرالمومنین نمیتونه حرف بزنه، اما به معنای این نیست که دیگران حرف نزنن، عمار باید فریادشو بزنه. و میفرمایند که من رهبرم، موضع پدری در جامعه دارم نسبت به افراد و گروه های مختلف و اینا، من وظیفم یه چیزه، وظیفه شما چیز دیگری، شما کار خودتون انجام بدید. اینجوری میفهمن. صلوات بفرست. من مولا هم.